الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. عرض به محضرتون که صفحه 350 رو بیارید. بحث سوره مبارکه نور بودیم. با عرض معذرت از این که در مثنوی تأخیر افتاد و برجد مدتی ما مشغول کار دیگری بودیم، بهش هم مارمزون بود. حضرت می گفت به مناسبت ایام محرم هیئت تعطیل است. واسه ما هم مناسبت ما رمضان قرآن تعطیل بود. من برای اینکه یادآوری بکنم نه اون مطالبی که گفته شده، ببینید در مباحث قرآن، البته هر کتابی همینجوریه، اگر متوجه بشید تقریبا ذهن نویسنده چیه، تو ذهن نویسنده چی داره میگذره، پروژه و سناریوی نویسنده به عبارتی ذهنش چه مدلیه، نقشه ذهنیش چجوریه، اگه اون نقشه ذهنی کشف نشه به شدت دست‌انداز داره تمام جملاتش، تمام موضع‌گیری‌هاش. اینها نمی‌فهمی چرا این عبادت فردی رو گفت، بعد اونجا یهوی ولایت رو گفت، بعدش اونجا یه چیز دیگه گفت. خود سوره ها به هم می‌ریزه، آیاتش معلوم نمیشه، نقشه سوره معلوم نمیشه. ولی اگر اون نقشه مثل یک نقاشی سر و ته درست گرفته بشه و شما نگاه بکنید، نقشه ذهنی نویسنده یا اون نقاش مشخص بشه، شما خیلی روون میشه، همه چی سر جای خودش میشینه، میفهمید چرا این بحث رو کرد، چرا اون یکی بحث رو کرد، چرا خانواده رو بحث کرد، چرا خانواده رو بحث کرد زد به مثلا بحث مباحث اجتماعی، چرا و چرا و چرا. اون حالت با دستاندازش این خطر رو داره که شما به دلیل اینکه نقشه رو متوجه نمیشید هی قطعه قطعه میکنید آیات رو و آیات رو قطعه قطعه توضیح میدید. و این قطعه قطعه کردن هم نه مثل یک جراحه، مثل یک سلاخه به عبارتی، یعنی بدون مناسبت از اون نقشه، بدون مناسبت اینکه این نقشه داره چی میگه که حالا شما این قطعه شو در آوردید. بعضیا قرآن رو جراحی نمی کنن، جراحی بکنید خوبه، سلاخی می کنن به عبارتی، یعنی تیکه آیه رو جدا می کنن بدون ربط به سر و تهش، توضیحاتی میدن که اون توضیحات قطعا اشتباه، حالا بهتون نشون میدم، یعنی به عبارتهایی می رسن که اون عبارتها قطعا اشتباهه. خوب و اینو اون موقع نقشه قرآن می دونن، اینو پیام قرآن می دونن. لذا همیشه باید به هر جهت همواره هر چند جلسه، هر 20 جلسه 30 جلسه انسان باید یه دور میرن این کالیبره میکنن این ترازوها رو، دیدید که بالاخره تنظیمات به هم میریزه، اینقدر بعض کشی های بی خودی انجام شده و اینا، ترازوه تنظیمش به هم میریزه، میرن تنظیم ترازو میکنن مجدد و میرن کالیبره میکنن که درست باشه. چشم ما هم نسبت به آیات قرآن باید هر چند وقت به چند وقت کالیبره بشه، وگرنه اینی که چجوری وسط سوره نور یه بحث استخلاف حضرت مهدی آمده، برای چی این بحث اصلا اینجاست، مثلا نگاه بکنید در این هم عرض میکنم، چون که اینا رو اگه تو ذهنمون نباشه آیه 55 سوره رو ببینید صفحه 357 که میبینید که یهوی این وسط ها اطیع الله و اطیع الرسول، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید، آیه 54-55 ببینید، قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علی ما حمل و علیکم ما حملتم، هر چی گردن خودشون گردن خودشون، چیزی هم که بر تو گردن خودت، و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعت بکنن او رو هدایت میشن، که اینجا منظور پیغمبر سر جاش عرض خواهیم، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، و ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. این که امکان بر دین مرتضا در اشل زمین، اشل کره در حقیقت این اتفاق میخواد بیفته، این چه ارتباطی به این مباحث این که کیک به کیک نپره و شما چرا مثلا این بهتان‌های نسبت به همدیگه رو باور میکنید و چرا این کار رو میکنید؟ حتی میگم نقشه اگر مشخص باشه تناسبها، مثلا شما الان به شما بگن چرا خدا خمر رو حرام کرد، شما چی میگید؟ یه احتمالا عقل آدم میره، مثلا نماز نمیتون درست بخونه، قرآن اینجوری نگاه نمیکنه به قضیه، یه چیزهای مقدمه تو اون نقشش. شما سوره مبارکه مائده رو بیارید آیه 90 صفحه 123 رو ببینید، آیه 90 که حالا این تولید این ولایت های ارزینا رو عرض خواهم کرد، یه دور باید کالیبره بکنیم ذهنمون تا سوره اون موقع خیلی راحت فهمیده بشه مجدد. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خب از خمر و قمار و در حقیقت انصاب و ازلام و این یه نوع انصاب که خود بت هاست، ازلام به معنی یه نوع قمار، قماربازی به عجد، رجس من عمل شیطان، اینها نجاست داره از عمل شیطانه. اینم بحث نجاست خمر از این آیه در نمیاد، این بحث دیگه داره، من اینو تو سوره مائده مفصل گفتم. حتی نجاست مشرکین از تو ان المشرکون نجس در نمیاد، نمیگه نجس، این رجس و نجس و اینا یه بحث دیگه ایه. هیچکی نمیتونه بگه ظلم تیرهای اینا نجسن، اینا رجس معنی نجاست دارن، مثلا این تیرهای قمار، مثلا اون تاسی که تو قمار میزه اون نجاست داره، یا مثلا خمر میسر که قماربازی، یعنی چی قماربازی نجسه؟ یه پلیدی های دیگه است. مشکونم نجسه معنی این نیست که نجاست مثل سگ نجسه، مثلا اینجوری نیست، یعنی چی نیست. فشتن بول علم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. اولین ویژگی این است که با خمر و میسر بین شما ها عداوت میشه انداخت، یعنی دنبال اینه این نشود. این برای خدا اهمیتش از این که بعدش در و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلات، شما را از ذکر الله و نماز هم باز میداره، ولی اینی که شما تو جامعه به هم میپرید، اینی که تو جامعه بهتان زدن، شیوع فحشا و به هم پریدن و هم دیگر رو لو دادن و از این کارو کردن تحت بسیاری از عناوینی که حالا اون عناوین رو ما تقریبا مقدس هم میدانیم، اینها رو قرآن نمیپسنده. چرا؟ چون یه نقشه داره، اون نقشه ذهنیش اگر درست فهمیده بشه، آیات درست فهمیده، این نقشش درست فهمیده نشه، آیات طبیعتاً فهمیده نمیشه. من یادم اینجوری که حالا نوشته بودم و اینها، تو اون نقطه‌ای که قطع کردم بحث رو از سوره مبارکه نور، داشتم ولایت‌ها رو میگفتم، اقسام ولایت‌های طولی و عرضی و اینا رو که حالا وسطش بودیم که بحث قطع شد. صفحه 338 رو بیارید. من یه دور میخوام به صورت پیمایشی چشامونو یه دور دیگه کالیبره بکنیم نسبت به نقشه های قرآن، بعد وقت برگردیم توی سوره مبارکه نور نگاه بکنیم، به نظر میاد که خیلی راحت تر اینو میفهمیم. آیات 52 53 54 سوره مبارکه حج رو ببینید یه آرمان های بزرگی کلن خدا تعریف میکنه، آرمان‌های کوچیک تعریف نمیکنه. این حالا بعداً مرتب میبینیم. سطح دشمنی شیطان و شیطنت شیطان هم متناسب با سطح آرمان من و شما تأمین میشه. این میشه طبیعیه. یعنی به هر جهت شما یه ساختمون رو میخواید بریزید، بسته به ساختمونش داره که چه وسیله‌ای به کار میبرید. یعنی اگه ساختمونش خیلی این ساختمون معمولی باشه، شاید با پشت این بیل مکانیکی هم میزنن میریزه. ولی اگه ساختمونه بلند بشه، یه سری اقدامات خاص میخواد اصلا ریختنه. کسی که بخواد این آرمان رو بریزه پایین، طبیعتا سطح دشمنی خودش رو تنظیم میکنه با سطحی که شما چه مقدار آرمان برای خودت داری درست میکنی و آیا مطابق با آرمان های قرآن هست یا نه. تحمل ها، صبر ها، همه اینا. آقای محمد نبی حبیبی بود مؤتلفه، ایشون یه خاطره از آقای عسکرولادی نقل میکنه، بعد از ایشون میخواد که آقای عسکرولادی این خاطره بنویسه. بعد من دستخط آقای عسکرولادی رو دیدم از ملاقات سال 41 آقای عسکرولادی با امام، من اون دستخط رو دیدم، یعنی عکسش رو دیدم. اونجا پس از بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی، خب خیلی به این مجاهدین و مؤمنین و امثال امام و دوروبری های امام و اینا یه سختگیری جدی شد. آقای عسکرولادی رفتن قم خدمت امام و اونجا گفتن که خب خیلی داره به ما سخت میگذره. میگن امام برگشت بودن و آقای عسکرولادی ما میدونی اصلا مبارزه رو برای چی شروع کردیم؟ این همون کالیبر شدنه مهمه. گفتم نه حالا بفهم مثلا به گفتن مبارزه ما سه مرحله داره. یک، مرحله یک، اسلامی کردن ایران. دو، اسلامی کردن کشورهای اسلامی. سه، اسلامی کردن جهان برای مقدمات برای ظهور. من خودم دیدم. خب ببینید، یکی آرمانش این مقداره، یکی آرمانش اینه که میخواد بره مثلا نماز شب بخونه. خب این غایت القصوای حرکت دینیشه. برای همین است که اساساً اون آرمان دومی احتیاج به امت نداره و احتیاج به ملکه نداره. کندوهای بزرگ اینا احتیاج به برای همینه به امیرالمؤمنین میگن یعصوب المؤمنین. یعصوب این که یعصوب به معنی ملکه زنبور عسله. یعصوب اصلا اون آرمان ها احتیاج به همراهی کسی نداره، احتیاج به امت نداره، احتیاج به امام امت نداره، احتیاج به ولاد نداره، واقعا احتیاج نداره. تو برای خودت میشینی یه گوشه قرآن تو دوغ تو بخور، قرآن تو حفظ کن، چیکار داری به این کارا مثلا؟ خب اون طرف دوغ تو بنوشت، بخواب مثلا، بلند شو نمازت هم بخون، نماز شبت هم بخون، کیف الله وزیت هم انجام بده. اصلا احتیاج به این بحث نداره، اصلا احتیاج به قرآن نداره. اصلا این چیزا مشترکه بین ادیانه، حتی مشترکه بین چه من با بودایی بودم، با هندوها بودم، با اینا صحبت کردم، با اولا اونا هم همین چه داره دارن، همینا رو دارن، فقط متنش فرق، اون حس و حالش فرق داره. و یا نه گاهی اوقات تایم بیداریش یکیه، تایم خوابش یکیه، نامونش یکیه، بسیاری از عرفانهاش یکیه، چجوری غذا بخوری یکیه، چجوری بنوشی یکیه، همش یکیه. و اون آرمان اصلا احتیاج به این کار رو نداره، احتیاج به این بحثا نداره. لذا شما باید چشم ماها بفهمه که ما کجا میخوای بزنی، کجا رو میخوای بری، ما شیطانم چه کار با تو خواهد کرد تو این وسط، و فضا دیگه از این به بعد چجوری خواهد شد. نوع دشمنی، نوع صبرها، نوع تحملها، نوع ارتباطات مؤمنین با هم دیگه. اگه میبینید تو همین سوره نور، یکی از بحثایی که جدی پس از خانواده محوری و در حقیقت مسئلهی به نام خانواده میاد روی مسئله مؤمنین و ولایتهای ارضی مؤمنین با هم دیگه، که حالا توضیح خواهم داد انشالله، میاد روی این به خاطر اینه که شما یک تیم قویه که میخواد بریم قله رو بزنه. و این اگه یه تیم نیست که میخواد قله رو بزنه، زیر پای هم دیگه خالی کنید، چه اهمیتی داره؟ چقدر اهمیت مگه داره؟ ولی اون کار نه، اون کاره اگه کافی کوچکترین زیرپای از هم دیگه بکشید، تکل دو قطبی های کاذب درست بکنید، چه کار بکنید اگه این کار رو بکنید؟ اون از اون کارهایی که نابخشودنیه، اون باعث میشه که شما اساساً تیم و ملکه زیر سوال میره دیگه. شما در سوره مبارکه نساء، من اینو حالا تو این درسایی که تو ماه رمضان داشتیم به صورت غیر حضوری تو اینجا عرض کردم، دانشگاه شریف هم یه رشهیشو گفتم، همه این چیزهایی که میگن خدا نمیبخشه، که گفتن خدا شرک رو نمیبخشه، این نمیبخشه، همه دروغه، خدا هم شرک رو میبخشه، همون رو میبخشه. باید ببینید اون چیه که گفتم من اونو نمیبخشم، اون یه چیزی دیگه است، اسمش شرکه، اسمش کفره، اسمش چیزه، و نه اون بوداییه نیست، اون هندوه نیست، خدا با اون کاری نداره، اصلا بس مال این حرفا نیست. یعنی شما نقشه رو اشتباه گرفتی، فکر کنی خدا بودایی رو نمیبخشه، برای چی بود؟ اصلا چه مشکل با بودایی داره؟ وقتی که تو سوره مبارکه نساء اصل بحث اطاعت رو تعریف میکنه، اون موقع اگر کسی اطاعت رو زیر پاشو خالی بکنه، اونو دیگه واقعا نمیبخشه، چون که اصل این ولایت طولی احتیاج به اطاعت داره و حتی اونو میکشونه میاره تا خانواده. اگر میبینید حتی تو خانواده بحث اطاعت رو مطرح میکنه، تو سوره نور بحث استیزان رو مطرح میکنه تو خانواده و بعد میزنه به صحرای کربلا، این به خاطر این است که نقشش این مدلیه، نه اینکه حالا یه کلمه گیر آورده. حالا خوبه راجب مثلا خیرین مدرسه ساز، حالا که داریم صحبت میکنیم، بعد نیست راجب سازم صحبت بکنیم، انواع اقسام ساز، مثلا فلان ساز بادی، کوبه ای، این نیست که حالا مثلا حالا خوبه راجب اطاعت تو خانواده هم یه صحبتی بکنیم، اونم بعد نیست اینجا تردن للباب یا تو پرانتز بیام اینم راجبش بحث بکنیم، اصلا بحث این نیست. شما، من همونجا نشون دادم اینو، شما نگاه بکنید سوره مبارکه نساء رو بیارید. من الان حواسم هست میخوام سوره نور رو بگم، اما دارم یه دور ترازوامونو مجدد تنظیم میکنیم. وقتی که بحث 59 صفحه 87 بحث درگیری خودش رو با طاغوت روشن میکنه و براش فلسفه درست میکنه و براش محور وحدت درست میکنه، که این آیات مهم اطیع الله و اطیع الرسول و قول الامر منکم، وقتی که این بحث رو مطرح میکنه، میاد میبینید که صفحه 97 رو ببینید، آیه 115 116، صفحه 100 رو ببینید، آیه 137، صفحه 104 رو ببینید، آیه 168. اون موقع میفهمید که آقا قرآن رو اگر هم تقطیع میکنید، تقطیع جراحی باید بکنید، نه سلاخی. ببینید این آیات هیچ ارتباطی به بحث کفر مصطلح ما نداره. وقتی که مسئله اطاعت تعریف میشه که اطاعت باید بکنید و با تمام قوا این بحث رو به عنوان بحث قله مطرح میکنه، هر گونه اطاعت نکردنی شرک و کفره، خدا اینو نمیبخشه دیگه. چون که شما عملا وقتی که ملکه داره ضایع میشه این وسط دیگه، کندو اصلی نیست، اصلی نیست، چیزی نیست اصلا دیگه، هیچی. باید وایزی من واسه خودم کیف اللوازی بکنیم با یه سری از مباحث عرفانی. خب اگه اون داره میخوره دیگه هیچی باقی نمیمونه. اگر نخ تسبیح داره پاره میشه دیگه، یه سری دونه تسبیحی که شما نمیدونید چیکارش بکنی، اینا تسبیح باشه باش ذکر میگی، دونه تسبیح باشه چیکار میکنن، دونه تسبیح چیکار میکنن، این میذارن توی قوطی نگاهش میکنن دیگه، چیکار میکنن با دونه تسبیح. این محمد که اینو دیگه نمیبخشه. و تو خود آیات که نگاه بکنید میبینید که اصلا بحث راجع به شرک و کفر مصطلح به اون معنا نیست. دارد که ببینید، دارد و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نبلغه ما تولی و نصله جهنم و ساعت مسیره. حالا خودتون ببینید اونجایی که بحث نجوا داره میشه، حالا نجوا رو باید برید تو سوره مجادله، اصلا بعضیا میگن ان نجوا، دو نفر دارن در گوشه میگن ان نجوا شیطان لیازم، بابا بی خیال، شاید در مشاوره میگیره، اصلا بست، اصلا بست تو این لایه نی، مال لایه رسانه هایی که میشینن تو اتاق فکرهایی بحث میکنن برای معصیت رسول. چجوری رسول رو میشه پیچوند؟ چجوری میشه جوری رسول رو پیچوند که محاده باشه و مردم هم متوجه نشن؟ بس اینه، نه اینکه دو نفر در گوشی دارن صحبت میکنن. حالا شاید خوب نباشه بعضی دو نفر همجوری در گوشی، اما شاید دو نفر در گوشی دارن یا اسرار با هم دیگه، به تو چه مربوطه؟ اصلا بعد ببینیم بحث رو اینقدر میارم پایین که در یه دو نفر میخوان در گوشی حرف بزنن، نه خواه در گوشی چه جمعیتی داره اصلا این بحث، دو نفر میخوان در گوشی حرف بزنن بزن. اینی که ان من نجوا من الشیطان اینقدر رو بحث نجوایی انگشتش شیار میده، این مال اتاق فکری که یبیتون مالا یرضا من القول، میشینن در حقیقت چیز میکنن، طراحی میکنن که چجوری محاده بکنن و مشاقه بکنن، حدودگذاری های جدیدی بکنن جامعه بپذیره. این رو تصریح شده دو جا در سوره مبارکه مجادله، بحث معصیت رسوله، یعنی شما جایگاه رو خراب کنه. و خب نمیشه هی بگی آقا من میخوام جایگاه رو خراب کنم، با چیکار بکنه؟ و تو دل اون چرا خالی بکنه یه اتاق فکرایی درست بکنه، این کارا رو بکنه دیگه. بعد یه جوری هم وانمود کنه که یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو هم بر قلبش شهادت بده، آقا من خیرها، من اینجوری هم ما اینجوری، ما به فکر شما ایم، ولی تهش می‌بینی که جایگاه رسول داره خراب میشه، جایگاه رسول خراب میشه و این همون جایگاه ولیه، این همون چیزیه که ما هنوز با خودمون حل نکردیم خیلی همون. که آقا وقتی که داری میگی ولایت امیرالمومنین، الان ولایت امیرالمومنین در زندگی من کلن چه نقشی قرار بازی کنه؟ میگه آقا الان شما ولایت امیرالمومنین داری، میگه آقا خب، میگه آقا الان بگو ببینم ولایت امیرالمومنین داری، یعنی دقیقا چی داری؟ این نقشش چیه؟ مثلا الان دوست داری، خب دوست داری که هندوها و بودایی ها فلانا دوست دارن امیرالمومنین، شما مگه همه جای دنیا عاشق امیرالمومنینه؟ کافی این شخصیت رو بشناسن عاشق میشن. حالا اینی که شما ولایت داری یعنی چی داری دقیقا؟ میشه بگی ببینه مثلا امیرالمومنین دوست داریم، خب حالا جلوتر بیا نمازمونم کتبسته نمیخون، خب باشه کتبسته نه دیگه ندارم، اون چه ولایتیه؟ چه ولایت امتداد نیافته یه این؟ اینی که هی عرض میکنم بحث عنوان رسول، یه جا خود امام هم تو کتاب البی سر بحث قضا و حکمه و فلان اینا مفصل بحث میکنه، عنوان رسول عنوان جایگاهی غیر عنوان نبیه، نبی به تسدید ملک برمیگرده، عنوان در حقیقت رسول عنوان اجتماعی این ملکه است، عنوان جایگاهیشه، یه ملکه‌ای وجود داره اونها یعصوب که اونجا نخه این تسبیحه که اگه پاره بشه در حقیقت همه این تسبیح به درد نخوره دیگه. مثلا این نمازا و فلان یه سری کیف اللوازی بهش میگن، نماز روزه بهش از این چیزا میگن اصطلاحاً، و به این کیف اللوازی میگن نماز روزه حج، این قرار اون نباشه میشه فعالون که فعال الجاهلیه، یه کار جاهلیتی به نام حج که تو جاهلیت هم همین جوری دقیقا میفتن حج، اینه که از اون احکامی که عوض نشده حج، جاهلیت هم همین مدل میفتن، بعد خیلی خوشحالن میرن حج، خدا قبول بکنه، فعالون که فعال الجاهلیه، یه کار جاهلیت که از قبل میکردن شما هم دارید تکرار میکنید، خوش به حالتون. نه اون حجی که لقاء الامام باشه، دستور از اونجا بگیره، نمی‌بینی بحث اینجوری، نه یه سری مناسکه، به هر جدی مناسک رو داره انجام میده. ببینید من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نصلهی جهنم و ساعت مصیرا ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک کنه این بخش. کسی که یشاقق رسول میکنه این مشرکه. یعنی چی؟ یعنی برای سیستم خدا
در حقیقت آلترناتیو درست کرده. این مشرکه. خدا سیستمش یه سیستمی داره میاره پایین، این برای اون سیستم چیز درست کرده، آلترناتیو داره براش. اینقهی تو سوره نساء میگه آقا نرید زیر پر اینا، نرید زیر پر کفار، هی اظهار مودت نکنید، ولایت اونجا درست نکنید، سیستما دست و خط نزنن. خلاصه یه کار اینجوری، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما، خدا اینو نمیبخشه چون من اطاعت رو تعریف کردم، همه چی بنده به این اطاعت. اگه اطاعت نمیکنی، اگه اطاعت نمیکنی داری همه چی رو خراب میکنه، لازم من نمیبخشم. نه اینکه خودتو داری خراب میکنی، تو خیلی وقت خودتو خراب نمیکنی، به حسب ظاهر تسبیح رو داری خراب میکنی، دونهاشو نمیشکنی، تسبیح داره خراب میشه. ان الله لا یغفر. حالا ببینید تو کتابای کلامی ما اینو ازش جدا کردن، یه چیزایی میاد آدم خندش میگیره، یضحك به ثکلا میگه، مادر بچه مرده قاه قاه میخنده. یعنی اونایی که 88 به پا کردن توبه هم نکردن اونو خدا میبخشه، اون بودایی رو نمیبخشه. بعد گفتن خدا شعر کنه میبخشه، دارم چی چیو نمیبخشه، اونو نمیبخشه، اینو میبخشه. اون موقع چی نیست. و من یشرک بالله فقط ضل ضلالا بعیدا، اتفاقا شرک تو این قالبش ضلال بعیده. حالا آیات زیاد تو این معنا، ضلال بعید فرق داره با ضلال مبین. زلال مبین یک زلالت روشنیه، مثلا کسی یه بوتی رو مثلا درست میکرده و فلان و خورم و بعدش برست نشوشد میخورد، خب یه زلال مبینیه این دیگه، یه آدم لومپن این مدلی. زلال بعید مالا همین است که تو این قالب ها قرار میگیره، دین رو یه جوری وانمود میکنه به لحاظ فرد میشه انجمن حجتیه، میخوام صاف روشن مستقی میشه انجمن حجتیه، همه خانوماشون روهاشون هم مثلثی میگیرن، چادرای کنکن و چیز کوب شده، نگین کوب شده و فلان و همه چی و جشن ها و مراسم ها و فلان، ولی تش اصلا با طاغوت کار دارن، نه اصلا تو نقشه این، نه اینا میشه علل بدل. من بارها اینو عرض کردم، حافظ بخونید، مثنوی بخونید، ولی اینها رو جای قرآن نخونید. اگر جای معارف اینا رو بخونید زلال بعید میگیر آدم. به عنوان یک مدرس حافظ مولوی دارم میگم، آدم دوچار زلال بعید میشه، چون که یه اقناعاتی وجود داره تو این، اقناع روحی میشه آدم. خب این اقناع روحی آدم فکر میکنه خب اینا معارف دیگه، نه بابا، اون یه خاصیتی داره برای خودی سر جای خودشه. جای قرآن مثنوی نخونید، جای قرآن حافظ نخونید، حافظ و مثنوی و ادبیات ما رو بخونید ها، واقعا شکوهمنده اگه اصلا با کلاستون میکنه. اگه نخونید مجبور به این آهنگای دوزاری رو گوش بدید، آهنگای روزی با مفاهیم چرت و پرت، ولی کسی حافظ میخونه، مثنوی میخونه، فهمش بالا میره. ولی اینا رو من اینو بارها عرض کردم، شما برید تو خارج از کشور اروپایی ببینید چقدر رو مثنوی دارن مانور میدن. ما میفهم برای چی، برای اینکه تو خلع داری، بیا این خلع تو با این پر کن به جای قرآن، خلع داری بیا خلع تو با این پر کن. بیایید باز دوباره همین سوره رو نگاه بکنید، صفحه 104 رو نگاه بکنید، گفتم صفحه 100 رو نگاه کنید، آیه 137-138 نگاه کنید. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، هی میاد این طرف باور میکنه میره اونور، میاد اینور میره اونور، بعد میدونی کسایی که میان اینور میره اونور، میان اینور میره اونور، آخرش نمیره اونور، میان اینور. یه قاعده است، کسایی که تثبت و اطمینانی به اون حرف ندارن اینجوری نیست که میره این ور میاد مذبذبین بین ذالک لا اله الا الله لا اله الا الله، این آخرش میشه هم للکفر یوم اذن اقرا منهم للایمان. نه اینکه همینجوری میتونه تردد کنه این وسط، یهو میبینی که در وقت خطا اون بره، یعنی تو خیره، نه این تو وقت خطا تو شره، چون که از اون تردید داره بهرمند. ثم از داد و کفرن لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. خدا اصلا میدونه که لم یکن الله، یعنی خدا اصلا اونی نیست که ببخشه، اصلا این دیگه اصلا فارغ از بخشیدنه. بعد میگه بشر المنافقین به اندلهم عذاب علیم. اینه. بعد شما ببینید این آیه باز در اومده به در یه سری آدم گیج میخوره انگار، مثلا هم اومده مؤمن شده بعد رفته باز دور کافر شده، باز دور اومده مؤمن شده باز دور رفته کافر. چی تو دنیا کلا این کارو کرده؟ بحث نفاقه. شما هی باور میکنی یه چیزی میشه تو جامعه اسلامی، یه دستاورد به دست میاد، میاد این بر با این که نه درست میاد، موقع خطر چیز میشه، یه مصیبتی میشه، بلایی میاد، میگه من نگفتم که فلان، ما که گفتیم که نزنین. خب حالا بزنن یه خاصیتی داشت میشه، آفرین به این میاد نظام اسلامی، غیرت، عزت، میاد این ور میره اون ور، میره این ور میره اون ور. این حالت میشه بشر المنافقین و ان لهم عذاب علیم. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. بله عزت پیش اون طرفه، برای اینکه الان گیج نامه داده که الان وقتیه که باید شورا مثلا چیز سازمان ملل باید بیاد و نقش ایفا بکنه در چه و چه، مثلا همه بار رو گذاشته شو شد نفه، یعنی این وسط گفته آقا ما دنبال جنگ تلویسی، اینم کار خطرناکیه، چیه شورای عالی فلان بیاد وسط و... یعنی اینی که قرآن میگه از بعضی هستن علم تلال الذین از غمون انهم آمنوا به منزل الیک منزل من قبل یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت فقط عمرو ان یکفروا. این بعد از همین آیات اطیع الله اطیع الرسول میگه به جای اینکه چشتو بدی به دهن ولی، چشتو داری ملت و سر ملت رو میچرخونی به سمت یه شورای بیخاصیتی که فقط ابراز نگرانی میکنه از چیز به تحاکم بر طاغوته. یعنی شما اصلا پایه ها و سلول های اصلیه اطاعت و اطاعت پذیر نمیذاری که بخواد بعدن رفته رفته اینو ارتقا بدی، ویرایش کنی، ویرایش بالاترشو بذاری و و همه اینا. بعدش هم میگه آیه 140 هم میگه، میگه یه سری سیب زمینی پشندی هستن که در این مواقع هم جوابی مثلا بر رو بر نگاه میکنن. خب تو سیب زمینی پشندی که بر رو بر داری این فضا رو نگاه میکنی، موجب میشه که این آیه 141 رو تهش رو نگاه بکنه، من دارم فعلا کد میدم حالا. این ولن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا، یه لبه اصلیش بحث اینه که منافقین در جامعه وقتی که رشد میکنن اینجوری میشه، و اصلا این ماله این است که اینا حاکم میشن. فیولا علیکم شرارکم، اینها حاکمان میشن بر مؤمنین، کار دست اینا میفته. بله اون بحث این که راجب ولن یجعل که قاعده نفی سبیل دیگه، این قاعده که کفار اون هم هست، اون هم هست، اینه در درجه اولش تو خود روالات بحث منافقینه که اینا میان سر کار. چرا از کلمه بشارت استفاده شده؟ به دلیل اینکه این مناسبتی داره، میگن بشر المنافقین، چرا؟ خلاصش اینه که این مناسبتی داره، هر کی در جای مناسب خودش میره، از این جهتش بشارت داره. بعضیا میگن این عنوان بشر المنافقین برای مسخره و تمسخره، این بعید نیست. اما یه نکته دیگه هم وجود داره، بعضی مثل این مونی که شما یه نفری رو که فوش‌های رکیک میده اینو بذارید توی جای حکمت، همه دارن حکمت میگن توش، خب واقعا جهنمیه واس خودش، این معنی برای یه جایی همه دارن فوش خوار مادر میدن به هم دیگه. کلا ما دخلت امت و لعنت اختها. ما باید یه جایی اینجوری بهش خوش میگذره. حالا چرا عذاب میگیم؟ مصحح عذاب فطرت غیر قابل تغییره. چون فطرت تغییر نمیکنه، در عذاب میشه. ولی با تناسب با خودش هم هست. من اتفاقا امروز صبح تو اون جلسه مجازی لغت موران این رو، این بحث تناسب و عدم تناسب رو تو بحث لذت مفصل عرض کردم. چیزی که لذت میبره متناسبه با بهشت، کلا چیزی که درد میکشه متناسبه با جهنم. مثلا جهنم یعنی جایی که آدم درد میکشه، بهشت یعنی جایی که خوش میگذره. این حالا مراجعه بکنید به صوتاش. باز دوباره میبینید که دارد آیه 167 رو نگاه بکنید، صفحه 104. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. این کفروش رو اگه تو آیه ببینید، بحث کفار نیست، بحث منافقینه. همینه که میگه هم الکافرون حقا. اصلا کفر حقا یه هم چیزیه که تو خود همین سوره هم همین معنا رو در حقیقت میگه که اینا حقا. آیه 151 رو نگاه کنید همین الان، میگه ان الذين يكفرون بالله ورسله، اولون نگاه کن بعد اینا، ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، میره تو کار تفرقه بین خدا و رسول. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض. ببینید این نؤمن ببعض و نکفر ببعض، این حرف غلطی ها که تقریبا غلطه، که بعضی فکر میکنن بخشی از قرآن قبول میکنه بخشی از قرآن قبول نمیکنه. این هیچ ربطی به این آیه نداره، بخشی رو میپذیر بخشی رو نمیپذیر، هیچ ارتباطی نداره به این بحث. این اینه که خدا رو قبول میکنه، رسول رو قبول نمیکنه، جایگاه ولی رو قبول نمیکنه. یفرق بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یعنی اینو قبول میکنم اونو قبول نمیکنم. این تو خود قرآن ترنده این بحث. اون یکی یه بحث دیگه است، یه آیه دیگه است که افتت بمونه که سوره مبارکه بقره است. نؤمنو به بعض الکتاب و نکفرو به بعض، یعنی نؤمنو به بعض الکتاب اون، خب یعنی بعضی از کتاب قبول میکنه بعضی از کتاب قبول نمیکنه، یعنی یه چیزایی از کتاب قبول میکنه یه چیزایی از کتاب قبول نمیکنه. خب ولی اینجا اصلا معنیش اینه که جایگاه رسول قبول نداره، جایگاه ولی رو قبول نداره. میگه هرچی خدا بگه، هرچی خدا بگه تو، نه من، تو چی کاره این وسط. اینه که و یریدون یتخذوا بین ذلک سبیلا، راههای میانبر میانه میخواد اینجا بره. میگه اولئک هم الکافرون حقا. حقا این کفره، کفر یعنی این. شما مسئله اطاعت رو پیچوندی این وسط، این کفره. حالا که گفت این کفره، میاد میگه 167 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، این همون ضلال بعیده. ان الذين كفروا وظلموا، این کفار این مدلی، لم يكن الله ليغفر لهم، اصلا خدا نمیبخشه همچی چیزی رو. شما عملا فکر کردی مثلا میری توبه میکنی، شما زیر پای ولی رو کشیدی و ولایت طولی رو خراب کردی، ولایت طولی ارضی رو میگم چه جوری، اصلا این نقشه خدا، ولایت طولی رو خراب کردی، طبیعتا ولایت ارضی رو خراب کردی، فلان کردی، بعد میری توبه، دم شما هم گرم، مثلا میری میشینی سر سجاده توبه، اصلا خدا هم چیزی نمیبخشه. ببینید تعارف نداره، لم یکن الله لیغفر لهم، اصلا من ببخشش نیستم اصلا این چیزا رو. این سوره نسا سوره نمیبخشمه کلن، چون که اطاعت رو تعریف کرده، هر چیزی را بینو بذاری من نمیبخشم، عمرنم نمیبخشم، الکی چیز نکن، بازی در نیار. الا لیهدی هم طریقا الا طریق جهنم، فقط یه را برات باز میکنم میری تو جهنم، یه هدایتت میکنم به یه طریقی، طریق جهنم. و همون اگر تبیین بکنه، اصلاح بکنه، یعنی توبه بکنه. شما اون آیات 160 بقره رو بیارید، اینجاست که توبه کردن میگن بسی سخته. و این آیات 159-160 هم تو همین فضاست. خب این موقع از طرف رفته چشچرونی کرده، این توبهش کاری نداره واقعا. بعضی از فضای توبه رو اشکال نداره تو این فضا آدم نباید چشچرونی کنه. خب فیلم بد نباید نگاه، ولی فیلم بد نگاه کرد میره توبه میکنه دیگه. نمیخوام چیزش کنم ها، چون که واقعا بعضی از چیزها از انسان رو آماده میکنه برای یه کارهای دیگه ای. خب اونا یه خورده و یعنی همه بحث رو ببینید، وقتی که قرآن در سوره مبارکه نور همه این چشترونی ها رو مطرح میکنه، ببینید خرج چی داره میکنه این بحث رو. نه این کمیجی چشترونی نکن، والا چشترونی هم کار خوبی نیه، مثلا آدم روحی آدم خراب میکنه چشترونی، آدم خوش میفهمه سنگین میشه با چشترونی. حالا میخواد توبه کنه میره شبی نصف شبی میشینه تصمیم میگیره این کارو نکن، نشینه دیگه کار دیگه ای نماد بکنه که. یعنی گرچه میگم بعضی وقتا واقعا توبه کلن سخت میشه، میشه سیستم اره، یعنی میبری جلو میاری عقب طرف. خانومی خودش که از غیر همسرم باردارم، خانوم چی بگه؟ بگم برو به شوهرت بگو نگو، بینداز بچه رو، اصلا همینجور سیستم عرص. این نمیتونی اینو بگی، نمیتونی اون کارو بکن، اون کارو بکن خود شوهره سرت میذاره سینت. اصلا همینجور خود نمیدونم، گفتم نمیدونم چیکار رو بکن. نگی یه مصیبت، بگی یه مصیبت، بیندازی بچه رو یه مصیبت. گاهی اوقات توبه خیلی مشکل میشه. اینم بدونید بنده به جهت هم دینی هم به جهت مشاوری، کسی یهویی تو کاسش از این چیزا گذشته نمیشه. اینو بدونید یه مراحلی رو طی کرده برجه و فضاهای توبه پیش آمده و پشت پا زده و همه اینها، و اون موقع میره تو فضا اره دیگه، در موقعیت اره همه رو گیر میندازه. ولی این توبات خدا وکیلی شما آبروی، یعنی میبینید طرف میاد یه توییت میزنه آبروی یه نفر میبره، این سخت میشه. بعد میاد یه چیزایی از دینو نمیگی، بدتر از سخت میشه توبات. من گفتم که این یهودی بودن من مانع شد برای اینکه من تو حرم حضرت رضا مدتی نمیذاشتن من حرف بزنم به دلیل یهودی بودن. خب اونی که این شبهه رو ساخته، چیکار کرده، پرداخته، این به اون گفته، این به ما بعد پخش شده، همینجوری چه شده؟ حالا پس واسه چه جوری جواب خدا رو؟ حالا مفرق من نبخشیدم، اصلا بعضی من بخشیدم. خب اون کسایی رو که تو باعث شدی که زده بشن به واسطه این شبهه‌ای که انداختی، اونا رو چه جوری جواب میدی؟ هی میادم من معذرت خواهم، آقا من بخشیدم، ولی بقیه هم که دست من نیست که. شما وقتی اینو درست کردی هی گفتی فلانی املاک نجومی گرفت، طرف گیر داده میگه من دیدم، میگم دلام اصلا دیدی وردار بیار سندی چیزی داره، حالا خودم اطلاع داشته باشم، من همونجا میزنم به نامت اگه من گرفتم. حالا این آقا بعدم میاد از من معذرت خواهی میکنه، من کی میبخشم؟ ولی اون کسایی که تو بدبین کردی نسبت به من، اونا رو که زده کردی، اونا رو خود باید بدی. از میبینید مگه ساده است؟ مگه گیر آوردن اینا ساده است؟ همیشه یک شبهه خودش میگیره، جواباش مگه به همین راحتی پخش میشه؟ جواباش که پخش نمیشه دیگه، همینجوری میمونه تلمبار میشه روی پرونده طرف. اتهام به یکی از این بزرگان نظام، نه آقای رئیس مجلس، نه یکی از بزرگان، گفتم آقای پرونده شبهات دیگه، شما دیگه اینجوری حرکت نکنید دیگه، شما که مسئول امنیت کشور هستید، شماها بر اساس این توییت ها دیگه، شما دیگه نرید. الان من یه پرونده دارم اینقدر قطو، همش هم داره قطوتر میشه، هر چی نگاه میکنم میگه اوه آسمیان محفل بیا ببینم باز دوری داری دوران زمین خاریه. حالا کنون زمین من خاردم مشکات که هر وقت میگم آقا من یه سانتیمتری مال من الان نه باز چیه این خورد کن ندارید شما پرونده تموم نمیشه هیچ موقع همچون هی داره پای پرونده قطور میشه فقط. بعد ما شهید میخواستیم دفن کنیم نذاشتن به دلیل پرونده زمین خاری که داره یه عالمه رایزنی کردن که بابا این زمین ما نخوردیم این یه زمینیه بس خود صاحب داره نه چی داره فلان اینا تا گذاشتن شهید دفن میشه. یه همین مفتیات حالا شما اینو بیار اشل حاکمیتیش بکن ببین اصلا توبهش بگی به همین مفتی ها اصلا توبه میشه کرد طرف یه حقایق ها نگفته میشه نبود. ببینید این آیه رو 150 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب بعد اینکه ما برای مردم در قرآن اینها رو در کتاب اینها رو تبیین کردیم. ببینید این آیات منحصر به فرد و ما اصلا آیات با این شدت نداریم. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون لعنت خدا و لعنت هر لعنت کننده بر اینا چون که مسیر رو عوض کرده و مسیر عوض شده دیگه. وقتی هم که میخواد بگه الا دیگه ها دیگه سر پر خربیگیریه دیگه الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک توبوا علیهم. بینوش مشکلش میدونید چیه اون موقع باید متناسب با چیز باشه متناسب با اون شبهه‌ای که انداخته اون کتمانی که کرده اون حرفی که باید میزده نزده مشکل بیانوش اینه نمیتونه با یه توییت مسئله رو حل کنه یعنی خوش باید جرجر کنه تا این بشه بیانو و بعد مگه توبه به این مفتی هاست توبه وقتی که حجت ها وقتی که تمام میشه حالا ما سر عید فطر میگیم که ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك فارزقنا عيد فلان حجت حجت چه خوب. هیچ موقع جرأت نمی کنیم آیه بعدشو بخونیم که قال الله انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگه حجت در این یه جوری دهنتو سرویس میکنم که دیگه احدی از عالمیان دیگه بشی درس عبرتت میکنم دیگه برای عالمیان. چرا؟ چون حجت انقدی میخوای اینش هم پیامدش حجت هر مقدار تموم میشه پیامدش سنگین میشه. از اون طرف هر مقداری که انسان تو لیول های بالا داره خطا میکنه تو اون لیول های بالا خطا ضریب پیدا میکنه من این پایینم. حالا تو به این برنامه محفل که پخش خب مردم خیلی به ما محبت میکنن یعنی به من محبت نمیکنن به قرآن چون محبت دارن ما هم پشت رحل قرآنیم ما هم محبت میکنن به این دلیل واقعا آدم نباید برای خودش فاکتور کنه. اینا مشهد بودم همین چند روز گذشته چند روز پیش مشهد بودم زیر قبه امام رضا علیه السلام که همونجا هم خواستیم که خادم بشیم و اینا باز خدا قسمت کرد و اینها حالا نمیدونم چه جوری بعد میگم حالا چه ارزش داره من نمیدونم ولی این سامری هم که چه فقط تو قبضتا من اثر رسول این زیر پای رسول وقتی که این چیزی رو در آورد حیات بخش شد یعنی نه حیات بخشی داره برای خودش. حالا یه کاشونی پیرمرد و یه لهجه کاشونی خیلی غلیظ خیلی شیرین جای مناسب به من اینجوری کرد با اون لهجه کاشونیش گفتش که آجا ما پیغمبر ندیدیم ما مثلا گفتم گفت ما یه پیغمبر خوشگل خوش صدا دیدیم اونم توی گفت ببین بخوری زمین ما هم میخوریم زمین ها اصلا رعشه به من افتاد زیر خب ببین این که پیغمبر نمی شما رو دیدیم دیگه پیغمبر هم تعبیر خوبی پیغمبر خوشگل خوش صدا بخوری زمین ما میخوریم زمین ها درست یه موقعی هست که آدم حواسش نیست به این که آقا جایگاه خراب میکنه. اون موقع خیلی ها الان اون موقع ما شناخته شده نبودیم، حالا که شناخته شدیم اینجوریه. قبلا فلانی مسئول نبود، حالا که مسئول چی شده، حالا که نماینده مجلس شده، حالا روش حساب دیگری هست. همه اینا هم فرق میکنه دیگه. اگر یه خورده فرمونو باش بازی بکنه تو این سرعت چپ میکنه ماشین. یه خود داشتی با 30 دنده یک و اینا داشتی میرفتی با فرمون بازی کن، طوری نمیشه. یه موقع با سرعت 60-70 تا با فرمون بازی کنی چپ میکنی، چپ هم بکنی خودت چپ نمیکنی، راه رو میمندی، اتوبان رو میمندی، 10 نفر 10 تا ماشین رو لط و پار میکنی. اینجوریه، فقط خودتو خراب نمیکنی، بقیه رو هم خراب میکنی. اینجاست که بله، اون فرمایش شما و سوال شما این است که چنانچه اینجوری باشه که خلاصه طرف توبه کنه، برگرده، اعلام بکنه، قایم نکنه، بعدش وایس عمل صالح انجام بده. عمل صالح میدونید که عمل صالح عملی است برابر حجت و برابر اولویت. ببینید بعضی وقتا ما از این کارهای میکنیم، به طرف میگه آقا جهاد تبیین، میگه مگه آقا اینا رو نفهمودن؟ میگه آره. میگه خب تو چرا نمیگی؟ میگه ببین من از میزان الحکمه شروع کردم، رسیدم به کاف، الان کافم، باید کافو بگم. یعنی بابا دمت گرم با این اولویت سنجید، یعنی الان من رسیدم به کاف. ببینید چیزو، ببین اولویتو. خب اینه که آدم میگه اصلا نه اولویت حالیشه، نه حرف ولی حالیشه. مگه من میتونم حرف ولی رو بذارم که برم اولویت خودم رو الان بررسی بکنم؟ من باید ببینم ایشون چی میخواد، این جایگاه چی میخواد، برم اون جایگاه ببینم چی میخواد، اونقدر که دستم برمیاد انجام میدم. اگه جهاد و تبیین تو اون مسئله تبیین میکنم، نه اینکه الان رسیدم به کاف، شد چیز، شد ملاک. اصلا یه کار بی اولویت داره دین میگه، ولی بی اولویت داره میگه، داره دین رو بی اولویت میگه. جهاد تبیین میکنه ولی بی اولویت داره این کار. عمل صالح عملی است که مطابق با حجت باشه و خواست ولی باشه، این عمل صالح هست. و این عمل اصلا صالح نیست. ایناست که اگه این کار رو انجام داد توبه کرد، بله خدا تونی همچی توبه رو میبخش، همچین توبه رو میبخش. خب ببینید در یعنی یه چند خط دیگه عرض بکنم خدمتون. صفحه 338 رو ببینید که از اونجا این آیات رو دیده بودیم از قبل هم. بحث اینی که قله های تعریف میکنن، یه قله تعریف میکند خود نبی و همه انبیا قله های تعریف میکنن که برای اون قله ها نه آدم میخوان، تیم میخوان. برای اون قله، اون قله ها رو آدم نمیتونه بره، تیم میره. و اون موقع شیطان هم دقیقاً رو اون قله ها مانور میده دیگه، یعنی صراط مستقیمیه که مواجه میشه با شیطان. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، معلوم تمنا داره، یه آرمانگرایی داره که این آرمانگراییش رو ببینید، منا معنی آرزو، معنی آرمانه، یه آرمانی وسط میگذاره که بر اساس این همه رو داره هدایت میکنه به اون سمت به صورت تیمی. که حالا این به صورت تیمیش اینا همه رو خواهم گفت انشالله تو این جلسه. القى الشیطان فی امنیته، شیطان در امنیه و آرمان او داره القا میکنه. خب یعنی داره آرمانشو خبر، چون مهمترین چیز داشتن آرمان و نقشه است و اینکه تو چی کار میخوای بکنی. الان یه عده میان به من میگن که ما میخوایم قرآن رو شروع کنیم. میگم خب یعنی چی؟ میخوای حفظ کنیم، میخوای قرائت قرآن؟ میگم آقا نمیدونم دیگه، میخوام قرآن رو شروع کنم. خب تو میخوای چه کار بکنی الان تو قرآن؟ دقیقا آرمانتو بگو تو من بگم. اگه تو آرمان نداری، تو میخوای حفظ بکنی بهت بگم، میخوای حفظ موضوعی بکنی بهت بگم، میخوای قرائت قرآن بکنی، میخوای تفسیر قرآن یاد بگیری بهت بگم، هر کدومش یه آرمانه. اینا اون قرآن رو شروع کنم اینجوری نیست. اینا میدونی من قبلا هم ذیل جمع بین این دوتا آیه، ما دوتا آیه داریم خیلی مفسرین رو به هچل انداخته این دوتا آیه جمعش. یکی فتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یک دو فتقوا الله ما استطعتم، یعنی تقوا یه حق تقوا، یعنی دیگه دستی رو بخوابون پنج مثلا حق تقوا، یه موقع نه ما استطعتم، به اندازه استطاعت تقوا داشته باش. اینو خیلی اومدن گفتن این ناسخ اونه، اونو از بین برده، دیدن نمیشه حق تقوا طاعت. بعضی خیلی خیلی حالت فکاهی ان خودشون در ارتباط با قرآن، گفته حق تقوا نشه آقا بی خیال، حالا اتقوا الله ما استطعتم مثلا، مثلا بی خیال شده مثلا خدا از این قضیه. نه، اون حق تقوا آرمانه، قله است، راه رفتنش ما استطعتمه. موقع شما میدونی میخوای دماوند بری، اینو از اون اول همه توجیهن، میدونی میخوای دماوند بری، همه هم توجیهن، ولی خب بالاخره پاتو نمیذاری یه قله، که قدم به قدم و گام به گام آدم حرکت میکنن، این میشه مستطعتمش، به قدر استطاعت، سرعتش، فواصل قدم ها، همه اینا بستگی به قلب طرف داره، قلبش چقدر قویه، چقدر نفسش شاق، اینا همش به مستطعتمش بستگی داره. دو تا آیه جمعش اینه، یکیش آرمانیه، یکیش بحث عملیاتی به عبارتی. اینجا هم همینه، یه امنیه ای داره. حالا بعضی وقتا امنیه این لطائف کار خداست، ممکنه خدا میذاره تو کاسه طرف، اصلا طرف هم نمیخواد این کارو بکنه، طرف خلاصه پریده بود از برج شیشی پریده بود، شما انگیزه دادم گفت کی منو هول داد. خدا خیلیش تونه انفال و اینا نگاه بکنید، اینجوریه میگه لیقضی الله امرا کان مفعولا، من میخواستم بشه دیگه، شما که اگه میخواستین قرار بذارید برید با کفار بجنگی، لخت تلفتون فعل میاد، کسی نمیره بجنگه، من اینجوری کردم، صحنه آرایی کردم، اینجوری شد که شما برید با هم دیگه بجنگید. مثلا شاید مثلا الان درگیری ما با اسرائیل هم مثلا همینجوری باشه، ما اگه میخواستم بشینن بحث بکنن با هم دیگه بریم با اسرائیل بجنگیم یا نجنگیم، که کسی با این مفتی ها برای میزنه چیار میکنه، بعد نصاب فسق رو میبره بالا، مثلا این یه کارایی میکنه، بعد میزنیم به تیبوتار هم بیه، میزنیم خدا میگه آخش اون کاری که شما نمیخواستید من خود میکایی جنب بشه لیغزی الله امران کنه، بعد حتی میذاره تو پاچه مومنین یه چیزایی رو. این هم همین جوریه، ممکنه اون آرمان مثلا نباشه، یا آرمان داره فراموش میشه، این آرمان وقتی فراموشی خود از این لطف ها به اون جامعه آرمانی میکنن، حتی چیزای خورد ریز ها، شما مثلا روایت باب عطاس رو دیدید، باب عطسه، خیلی گفتن که بعضی وقتا مؤمن اینجوریه که شکر نمیکنه، بعد خدا یه بادی رو میبره از منخرهش میاره بیرون و فلان، یه عدسه میکنه، بعد میگه الهی شکر، خدا میگه آهان باری کرد درست شد. خب شکر میکردی مثلا شاید عدست هم نمیگیره، ولی چون شکر نمیکنی یه عدسه میذاره تو کاست، در این که باید خدا شکر مثلا الهی الحمدلله مثلا، از این عبارات به لحاظ اجتماعی و جامعه. الغى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلغي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم. خدا نسخ میکنه الغاء شیطان رو، یعنی ببینید بنابر این است که اون جامعه که سمت آرمان حرکت میکنه، خدا الغاءات شیطان رو نسخ میکنه. ولی چرا اساسا این اتفاق میفته، چرا شیطان میاد وسط، حالا اینا رو بعدا مفصل باید این نقشه رو یه خورده با هم دیگه مرور بکنیم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه قلوبهم، به خاطر اینکه خدا میخواد ما یلق شیطان رو، اون چیزی که شیطان القا میکنه رو بکنه فتنه، کنه وسیله آزمایش، للذین فی قلوبهم مرض، باید مرض یه عده در بیاد. اینم دلیل داره چرا یه عده باید مرضشون در بیاد. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضاس، خدا زیاد میکنه. چرا؟ چون که باید مریضیه بزنه بیرون، صفحه جدا بشه، یک دو قطبی واقعی درست بشه، مؤمنین بیان اینور، اونور منافقین برن اونور، مریض بره اون طرف، که یک عالمه خدا میخواد جایزه بده به این برای پیشبرد اون هدف. لیجعل ما یلقی الشیطان، اینا رو بعدا میگم، فتنه للذین فی قلوب مرض و القاسیه قلوبهم، خدا کرم بیرون بیاره. والله مخرج ما کنتم تکتمون. خب ان الظالمین لفی شقاق، ولی یعلم الذین اوتوا العلم، برای اینکه اوتوا العلم یه چیزایی بفهمن، بفهمن انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اونها هم تو این آمد و رفت ها، تو این نسخ شدن ها، در این شیء، در این اتفاق و احوال، مؤمنین یه چیزایی بفهمن، محکم شن، اخبات قلب پیدا کنن، قلبشون متواضع بشه، از اون حالت قساوت قلب در بیان، که قساوت قلب به معنی گریه کردن نکردن نیست، یه بحث مفصلی داره. و ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم، بعد اینا یه جوری بشه هدایت به صراط مستقیم بشن. اگه اینا با هم باشن، این با هم بودن رو من نمیخوام، یه با هم بودنی میخوام که بعدن حالا عرض میکنم تو ولایت ارضی، ولی این با هم بودن رو من نمیخوام. باید این صفا جدا بشه، وقتی صف جدا بشه اون موقع یه سری امدادها و نصرتها هست که به این میرسه، اگه قاطی باشه نمیرسه. لذا اون جاهایی که قاطیه، خیلی وقتا میبینید سوره مبارکه فتح دیدید دیگه، که وقتی قاطیه خدا امدادش هم با مشکل مواجه میشه، چون نمیخواد امداد کنه، باید هم امداد کنه، امدادم بکنه، موقع صفا جدا نمیشه، همین فضای قرقاطی با هم دیگه هست. باید حوادثی اتفاق بیفته، یه لو تزیلو لعذبنا، اگه جدا بود صفا من عذاب میکردم اون طرف، ولی نیست، صفا جدا نیست، من نمیتونم عذاب کنم، عذاب بکنم یه های معرتون بینه، یه لکه ننگی این وسط باقی میمونه. این باید فضا جدا بشه. من میخوام یه سری درس حرفه‌ای بذارم برای یه عده، چیکار بکنم، یه امتحانایی باید باشه، اینا پاس نکنن، اینا پاس بکنن، من درس حرفه‌ای رو برای اینا بذارم، بعد اینا بشن پایه اصلی برای حرکت اجتماعی. که حالا این تو بحث حلقه میانی که این وکعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، این رسیدن به اون امت حلقه میانیه. یه بار خدمت آقا بودیم، بعد قرار شد من قرآن بخونم اولش، حاج حسین یک تا من با جهادی رفت، حاج حسین یک تا من گفته بود که یه آیه بخون در مورد حلقه های میانی. بعد من آقا گفتم بفهمید بخونی، گفتم که این حاج حسین گفته یه آیه بخون راجع به حلقه های میانی، گفتم پیدام کردید؟ گفتم بله همین آیه بکریه، خوندم برشون، گفتن که یا سلام، یا سلام یعنی به به عربی، یا سلام. این آیه مثلا رسیدن به حلقه های میانی مال این است که این اتفاق باید بیفته، نیفته حلقه های میانی درست نمیتونه بشه، یعنی یک سرند و علکی باید اتفاق بیفته تا دونه درشتایی به دست بیاد که به درد بتون میخوره. عمرانیش کردم که بفهمید. یه سرند و علکی باید اتفاق بیفته تا دونه درشت بینید که شن لازمه، یه تو بتون شن میخواد بتون، و یعنی اون ریز میزش نه اینکه به درد نمیخوره، به درد ملات میخوره، به درد بتون نمیخوره، نه به درد ملات میخوره، به درد بتون ریزی نمیخوره. باید این شنا وجود داشته باشن، دونه درشت ها باید بود. رسیدن به دونه درشت ها تحت امان ابتلاعاتی است که خود شیطان ایجاد میکنه. خیلی خوبه، ببخشید خیلی از بحث موند، خیلی خیلی خیلی، ولی فعلا یه خورده عقب جلو کردیم، رسیدیم به چیزی که من دیگه یه مقداری آیه میتونم براتون بعدن بخونم که حالا این آرمان بزرگ چیست و این آرمان ها رو دوش اراده های انسانی قرار گرفته. کسی همچین هوسی نکنه که آرمان رو میتونه یه جای دیگه ای رو دوش غیر انسانی بذاره. و اساسا همینه که تولید حلقه های میانی میکنه و لازمه. این نقشه خداست. یه دو سه جلسه چی بگیم، هم سوره نور معلوم میشه هم نقشه خدا معلوم میشه. بعد اینقدر قرآن خوندن ساده است؟ ما قرآن نمیفهمیم یاد داریم که نقشه رو نمیدونیم، مثلا زبونش رو بلد نیستیم. دیدیم مثلا زبون عربی مثلا بلد نیستیم، یه حرف میزنه مثلا دو سه تا کلمه میفهمیم از این چی داره میگه، با نمیفهمیم کله شدی. همچی حالتیم نسبت به قرآن. ولی اگه زبونش رو بفهمیم، نقشه رو بفهمیم، خیلی راحت راحت آدم قرآن میخونه، راحت، و پیامش هم راحت میگیره. پیام های قرآن راحت به دست میاد چون معلومه این نقشه. هر جای شما برید تو سوره مکی، برید تو سوره مدنی، نقشش هم میاد. این نقشه رو میشه تکرار کرد و بعد میبینید میکشه میاره کجا، رابطه ولایت ارضی رو چجوری تشکیل میده، بر اساس ولایت طولی چجوری ولایت ارضی ته. چرا اینقدر حساسه نسبت به اینکه مؤمنین زیر پای هم دیگر نکشن؟ نه، حالا چجوری بگیریم نقش خانیش راحت میشه. عمل یه بحث دیگه است. کلن کلن عمل کردن فرموده امیر المؤمنین الحق اوصى الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. حق اوصى الاشیاء تو وصف، ولی اضیق در تناصف، در اینکه آدم عمل بکنه. خیلی جای تنگی برای عمل کردن، وگرنه برای فهمیدنش نه. ما فعلا میخوام بفهمیم. حتی این فهم مهم ما خودش و خودش پایه عمل هست. صلوات و رحمت بزن. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها عدد ما حاط بك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا غائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمتعوا فيها طويلا يا ابن ورديدي ما مهدی جان بر سینه ما صفا بده مهدی جان دور سر مادرت بگردان چیزی، آن را صدقه به ما بده. مهدی جان یا ابن الحسن، يا ابن امولت که پیراهن تو ببویم، نه فرصت که در ماتم تو بگریم. حسین من وداع کردی با ما رمضان، یاد وداع زینب هم بیام. نمولد که پیرام هن تو ببویم، نه فرصت که در ماتم تو بگریم. حسین من خدا حافظ، ای جوانی زینب سلام، ای قد کمانی زینب خدا را از این غم چه چاره کنم، خدا را از این چه چاره کنم. حسین و حسین و برادر جان، بید به در دل سرا شده تنها، خواهرت گل زرا. حسین من تنت بی سر ما سارا، سرت گشتم روی نیزه یادا. حسین من خدا حافظ، ای جوانی زینب سلام، ای قدم کمانی زینب خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین من بیا و این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جان برو با خود ببر. حسین من، حسین من السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جال والله آخر العهد مرني لزيارتكم السلام على قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور بر روح حضرت امام و موصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب و اید و انصرشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانیم، رق ما بعد اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. خدا پدر و مادر ببخش و بیامرز. بالنبي العالم الفاتحة مع السلامات.